بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، سلام بر تو که مظهر نوری و سرچشمه ظهور. مثل همیشه برنامه ریحانه رو متبرک کردیم به نام و یاد حضرت زهرا سلام الله علیها و خوشحالیم که باز هم با این برنامه در خدمت شما هستیم. کارشناس محترم برنامه سرکار خانم معین الاسلام از اساتید حوزه و دانشگاه هستند. خانم معین الاسلام، ما تصمیم گرفتیم که توی این برنامه به سوالات و تلفن‌های دوستان در مورد بحثی که درباره مد و مدگرایی داشتیم پاسخگو باشیم، اما خیلی بهتر هستش قبل از اینکه به این تلفن‌ها و سوالات پاسخ بدیم یک مقدمه بسیار کوتاهی رو از بحثی که داشتیم خدمت دوستان عزیز ارائه بکنیم که اصلا در چه موردی صحبت کردیم، از کجا شروع کردیم، به چه مباحثی پرداختیم و به چه نتیجه رسیدیم. بعد انشاءالله وارد سوالات بشیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. جلسه اول ما ساختار مفهومی بحث را مطرح کردیم، اینکه مفهوم مد چی هستش، که در اون قسمت به این نتیجه رسیدیم که اگر مد در واقع نوعی تجدید نظر طلبی باشه یا نوعی نوگرایی باشه و با این مفهوم ما بحث مد رو دنبال بکنیم، با مفهوم نوگرایی و تجدید نظر طلبی و تغییر کلیشه های قبلی، با این مفهوم گفتیم که پس مد رو نمیشه به طور کلی ترد کرد یا نفیش کرد، چون انسان فطرتاً طالب نوگرایی هستش و در نظام هستی هم نوگرایی مورد توجه قرار گرفته. لذا اگر مفهوم نوگرایی باشه، از نظر اسلام نوگرایی قابل ترد نیست. لذا به این جهت میتونیم بین مد و دیدگاه‌های اسلام جمع بکنیم و چیزی نیستش که قابل جمع نباشه یا تعارض جدی بین مفهوم مد و دیدگاه‌های اسلام باشه. و اصلا اسلام ما را دعوت میکنه به نوگرایی های معقول و منطقی. در ادامه بحث ما به انواع مد پرداختیم. بحث مد آریتی و مد سنتی و ملی را ما مطرح کردیم. بله. که گفتیم اون چرا که ما در طول بحث در واقع ترد میکنیم و روش حرف داریم، اون مد آریتی هستش که عقربه اون به سمت نظام فکری غرب هستش و بر اساس مؤلفه های غرب بی این مد شکل میگیره و مشخص میشه، که ما عمدتا مطرح کردیم که مد آریتی از نظر اسلام قابل ترد هستش. اما اون مدی که مورد تایید اسلام هستش و ما در مجموعه مباحثمون سعی کردیم که اون رو مورد تایید قرار بدیم، مدی هستش که در واقع نوعی نوگرایی بر اساس مؤلفه های دینی هستش، که تاکیدم شد در طی مباحث گذشته که اون نوگرایی که بر اساس مؤلفه های دینی باشه، این علاوه بر این که از نظر اسلام منفور نیستش و قابل ترد نیست، بلکه به نوعی هم قابل تایید هست. و از نظر روانشناسی هم اگر انسانی از نظر شخصیتی به گونه‌ای باشه که هیچ گرایشی به نوگرایی نداشته باشه و گرایشی به مسائل زیبایی و زیبایی خواهی نداشته باشه، این از نظر شخصیتی به هر حال تا حدود زیادی شخصیتش زیر سوال میره. مطلب دیگه‌ای در که در سلسله مباحث ما مورد توجه قرار گرفت این بود که ما عمدتاً در طول مباحثمون تاکید بر این مسئله داشتیم که اون چه که الان در واقع به شکل یک طاعون در جامعه ما فراگیر شده، اون مد آریتی هستش که با تدابیر کاملاً حساب شده و اندیشیده شده، دشمن در طراحی میشه، برنامه‌ریزی میشه و بنا داره که با مطرح کردن مد و مدگرایی در نبرد جدی با مؤلفه های دینی، با ارزش های دینی ما قرار بگیره و در واقع از طریق مد و مدگرایی افراطی و آریتی دشمن بنا داره که ساختارهای فکری جامعه ما رو دچار استحاله بکنه و تغییر بکنه. اون چرا که ما روش حرف داریم این قضیه هستش که این فقط صرفا یک نوع برنامه سلیقه‌ای نیستش که ما بگیم حالا یه تغییر ظاهری در نوع پوشش، در رنگ و در واقع مدل پوشش ها ایجاد شده، بلکه این یک برنامه کاملا طراحی شده از طرف دشمن هستش برای تغییر نظام های فکری جامعه ما، و از این ابزار دشمن داره بهره میگیره به عنوان یک وسیله برای اینکه اهداف خودش رو در ارتباط با مواجهه با نظام جمهوری اسلامی ایران و برای ریشه‌کن کردن نظام جمهوری اسلامی از طریق مد و مدگرایی داره طراحی آگاهی و برنامه ریزی میکنه که این را باید همه جوانان مخصوصا بهش توجه داشته باشن که ابزار دست دشمن برای تحقق اهداف دشمن از طریق مد و مدگرایی نشن و توجه به این مسئله داشته باشن که این کاملا یک برنامه طراحی شده هستش که متناسب با اهداف دشمن داره پیاده میشه و با توجه به میزان موفقیتش در تغییر نوع پوشش و توجه جوانان به مد و مدگرایی هستش که میزان موفقیت خودش رو در استعاره فرهنگی جامعه ما داره ارزیابی میکنه و مشخص میکنه که در مباحث آخر به این نتیجه رسیدیم برای مقابله با این تهاجم فرهنگی و با این تدبیر حساب شده دشمن ما وظیفه داریم و رسالت داریم که با یک عزم ملی در مقابل برنامه دشمن بایستیم و تلاش بکنیم ضمن ارائه و ضمن احترام گذاشتن به روحیه تنوع‌گرایی نوگرایی جوانان مطرح شد که کلیه دست‌اندرکاران این برنامه و افرادی که نقش فرهنگسازی در جامعه دارن بیان با ارائه مدل‌های جدید و نوع متناسب با مؤلفه‌های دینی به گونه‌ای برنامه ریزی داشته باشن که ضمن اینکه پاسخ به این نیاز جوانان مخصوصا داده میشه ولی یک مقابله اصولی و منطقی هم با این برنامه دشمن بشه و نهایتا اینطور نباشه که از طریق مد و مدگرایی و این قضیه تبدیل به یه تیشهی بشه که ریشه ارزش‌های دینی و مبانی فکری و ارزشی ما رو بزنه و از بین ببره.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما سرکار خانم معین‌الاسلام. البته ما خیلی جزئی تر در مورد بحث مد و مدگرایی صحبت کرده بودیم، اثرات سوء اون رو روی فرد، خانواده، جامعه و به طور کلی جزئیات بیشتری رو بیان کرده بودیم. خب خانم معین‌الاسلام، با توجه به این تصمیم داریم که انشالله به سوالات بیشتری پاسخ بدیم، اجازه بدید بدون هیچ مقدمه ای اولین سوال تلفنی رو که از طرف دوستان عزیز شنونده مطرح شده به اتفاق بشنویم و شما هم پاسخگو باشید.
چه کسانی هستن؟ چرا میخوان مدگرایی رو در جامعه ما رواج بدن؟ الان مثلا مانتویی که بلند بوده الان داره کسب و کوتاه میشه، چرا به این صورت شده؟ یا شلواری که بلند بوده کوتاه شده، علت چیه؟
خب شنیدیم مثلا بیشتر تاکید داشتن که چرا همون چیزهایی رو قبلا تو جامعه ما به عنوان ارزش بهش نگاه میکردیم مقابل همون چیزها داره لباسها و چیزهایی مد میشه که برخلاف اون هست. شلوارهای کوتاه، چادرهای نازک، مانتوهای چسب و کوتاه. خواهش میکنم بفرمایید.
من در قسمت مقدمه توضیح مختصری پیرامون این قضیه دادم. ما الان مواجه با دشمنانی هستیم که اینا بنا دارن که از تمام ابزار ممکن بهره بجوین برای اینکه بتونن فرهنگ دینی و نظام دینی جامعه ما رو دچار دگرگونی و تغییر بکنن.
بله.
اونها مواصفات دقیقی دارن که در این در واقع ابزارهای متعدد تبلیغاتی دارن و امکاناتی که دارن برای تغییر این فرهنگ دینی جامعه ما کدوم یکی از ابزار میتونه موثرتر و مفید باشه. اونها در محاسباتشون به این نتیجه رسیدن اگر قرار فرهنگ جامعه ما رو تغییر بدن، باید فرهنگ زنان ما رو تغییر بدن و اگر قرار فرهنگ زنان ما را تغییر بدن، اولین کاری که باید بکنن باید روی پوشش زنان ما کار بکنن. چرا که در واقع پوشش زنان ما نمایانگر اون نظام فکری و اعتقادی جامعه ما هستش. ما وقتی وارد یک جامعه جدید میشیم، اگر میخوایم این جامعه رو جامعه شناسی کنیم و ارزیابی بکنیم، ابتدا نگاه میکنیم به نوع پوشش زنان و بر اساس پوشش زنان میایم قضاوت میکنیم که این جامعه یک جامعه دینی هستش یا یک جامعه الهادی هستش. لذا اینها به جهت اینکه شکل و ساختار دینی جامعه ما را تغییر بدن متوجه شدن و متمرکز شدن رو مسئله پوشش زنان.
درسته.
و برای اینکه بتوانن جاذبه های لازم را برای تغییر در پوشش زنان ایجاد بکنن، اومدن از خلأ موجود فرهنگی جامعه ما اینها سوء استفاده کردن. یعنی خلأ جدی که بعد از چند سال از انقلاب گذشته تو جامعه ما بود این بود که دست‌اندرکاران و برنامه ریزان جامعه ما فکر اساسی برای اینکه مدل ها و انواع مختلفی از پوشش را، ولی پوششی که متناسب با مؤلفه‌های دینی باشه، اینها ارائه ندادن.
بله.
در حالی که جوانان ما عمدتاً فرار از کلیشه ها، یعنی روحیه فرار از کلیشه ها دارن و دوست دارن که تنوع داشته باشن در پوشششون، ولی ما یک نوع پوشش کلیشه خاص را فقط مطرح کردیم در طول مدت بعد از انقلاب. تعالی و این مسئله باعث شد که خلأ ایجاد بشه تو جامعه ما. اونها اومدن از این خلأ استفاده کردن، در واقع جامعه رو از جهت انواع مد و پوشش مورد تهاجم قرار دادن و این تهاجم باعث شد که انواع پوشش ها در رنگ های متعدد و گوناگون ولی متفاوت و مخالف با مؤلفه های دینی، یعنی دقیقا اگر ما یه ارزیابی روی نوع پوشش هایی که اونها از طریق ماهواره ها و از طرق مختلف به ما ارائه میدن و برای ما مطرح میکنن بررسی بکنیم، دقیقا از نظر رنگ، از نظر میزان پوشش و از جهت های مختلف 100% مخالف با مؤلفه های دینیه.
بله.
و اونا بنا دارن که اصلا این کار رو بکنن، یعنی دقیقا مقابله با مؤلفه های دینی، با ارزش های دینی. لذا متاسفانه جامعه ما را دچار یک تهاجم گسترده و بی امانی از نظر انواع پوشش ها کردن و به این وسیله موفق شدن که تا حدود زیادی جامعه زنان ما را تحت سیطره برنامه های تبلیغاتی خودشون قرار دادن و موفق شدن که پوشش زنان جامعه اسلامی ما را کاملا دچار تغییر و دگرگونی بکنن. من خدمت این خواهر محترم میخوام بگم که اینکه دقیقا همه چیز مخالف با نظام پوششی قبلی ما بود که برگرفته های از مؤلفه‌های دینی بود، این یک تدبیر اندیشیده شده و حساب شده کاملا دقیقی بود که از طرف محاجبان فرهنگی صورت گرفت برای تغییر نظام دینی جامعه ما. دقیقا بعد از اینکه ما را تحت تاثیر این فعالیت‌های گسترده تبلیغاتی خودشون قرار دادن و نوع پوشش زنان ما را دچار تغییر و دگرگونی کردن، بعداً خودشون تو ارزیابی‌هاشون می‌آمدن اعلام می‌کردن که ما به یه درصد قابل توجهی از موفقیت برای تغییر فرهنگ جامعه دینی رسیدیم. یعنی شما نگاه کنید از پوشش چگونه استفاده می‌کنن برای تحقق اهداف خودشون. لذا این کار دشمن بوده و بنای این را داشته که با تغییر در پوشش بیاد موفقیت هایی در ارتباط با تغییر نظام فکری جامعه ما برسه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما.
راجب مد و اینا من معتقدم که همینطوری که چیزای چاپی یا مثلا کتاب یا هر چیزی ارشاد اسلامی میاد اینا رو مجوز صادر میکنه، برای لباس هم همین کارو بکنیم. تولیدی لباس مدش ارائه بده اونجا مجوز صادر بشه. وقتی مجوز صادر شد که شماره یا اون مجوزش رو لباس باشه میره تو فروشگاه، فروشگاه کنترل روش باشه اگه این دارای مجوز اجازه فروش داشته باشه. من چون خودم کاسبم میدونم کاسب یک کمپ که مثلا سرد سرش گذاشته بشه، فرض کن مثلا 10 دست لباس بدون مجوزشه که بردارن ببرن، این تنبیه میشه دیگه، لباسهای بدون مجوز رو نمیاره. و من معتقدم به این شکلی مسئله تقریبا قابل حل، یه مقداری نه زیاد. متشکرم.
خب خانم معین‌الاسلام، نظر این عزیز شنونده رو شنیدیم. ایشون فکر میکنم حالا بخوایم ملموستر سوالش رو بیان بکنیم، مثلا توی کشورمون برای راهنمای رانندگی یا برای خیلی از کارهامون قانون داریم و تخلف از قانون جریمه محسوب میشه و باید جریمه بدن متخلفه. حالا این آقا بیشتر تاکید داشتن که لباس پوشیدن و اصلا تولید لباس مجوز برای اینکه بره تو فروشگاه ها دوخته بشه، تولید بشه و عرضه بشه، همه اینا قانونمند بشه. حالا میخوام بپرسم آیا اصلا همچین چیزی در مورد کار فرهنگی امکان پذیر هستش، نیستش؟ اگر هستش تا چه حد میتونه موفق باشه، چه حد و مرزی داره؟ خواهش میکنم بفرمایید.
من ضمن تشکر از برادر محترممون باید بگم که همینطوره، یعنی یکی از راهکارهای مقابله با مسئله مد و مدگرایی افراطی و آریتی که برنامه‌ریزی دشمن هستش، مسئله ساماندهی به تولیدات کشور هست. متاسفانه حالا هر دلیلی مسئولین جامعه ما اون حراست لازم را از مرزهای اعتقادی و ارزشی جامعه ما نداشتن. شما به خوبی اشاره کردین که همینطور که که مسئولین جامعه ما موظفن که هر نوع خوراکی را اجازه نشرش را در بازار ندن و با مسئله استاندارد و مؤسسه استاندارد میان کنترل میکنن و ساماندهی میکنن غذای جسم افراد جامعه را، باید از نظر روحی و فکری و ارزشی هم یک حراستی از ارزش‌های دینی و از مؤلفه‌های دینی بشه، مخصوصا با توجه به اهمیت پوشش. خدمتتون گفتم پوشش زنان ما پرچم در واقع فرهنگ جامعه هست، نمایانگر در واقع میزان اعتقادات و سطح اعتقادی جامعه ما هست. با توجه به اهمیت این مسئله که یکی از شاخصهای مهم در واقع نظام فکری جامعه مسئله پوشش هست، باید مسئولین ما بیش از این احساس مسئولیت میکردن. و من میخوام به عنوان یه شهروند در واقع من اینجا صحبت میکنم و حتی اعتراض خودم رو هم مطرح میکنم و بیان میکنم که متاسفانه مرزهای در واقع اعتقادی جامعه ما ناجوان مردانه به سوی دشمن باز شد و اونها هم ناجوان مردانه هجوم آوردن و تمام ارزش‌های دینی ما رو به تاراج بردن. اگر واقعا این مسئله فرهنگ جامعه ما به خوبی ساماندهی شده بود، به تعبیر این برادر محترممون، باید به گونه این مسئله کنترل میشد و به هر حال ساماندهی میشد که هر کسی اجازه نداشته باشه هر نوع لباسی را با هر گونه ظاهری و هر رنگی این را در جامعه وارد بکنه، فقط صرف این که در واقع بازار خریدش گرمتر هست. باید یک مؤسسه هایی باشه و مراکزی باشه که اینها را، نوع پوشش ما را و تولیدات جامعه ما را در اون مراکز و در اون نهادها بررسی کنن بر اساس مؤلفه های دینی. یعنی اگر این پوشش متناسب با مؤلفه های دینی هست و اون خط قرمز هایی را که در ارتباط با بحث پوشش تاکید شده، ما تو اسلام عجیب تو این قضیه پوشش تاکید شده و خط قرمز هایی مشخص شده و به ما گراه های کاملا مشخصی را در روایات دادن که پوشش شما از چه نوع مؤلفه هایی و چه شاخص هایی برخوردار باشه. اگر مراکزی بود که این نوع تولید در واقع پوشاک می آمد در اون مراکز مورد ارزیابی قرار می گرفت، میزان همخوانی این پوشش با مؤلفه های دینی ما بررسی می شد و اگر مطابق با مؤلفه های دینی بود اجازه تولید انبوه می دادن. الان ما با این وضعیت اسفناک مواجه نبودیم.
پس عقیده شما این هستش که مثل خوراک، پوشاک هم باید مهر ارزیابی بخوره، مهر استاندارد ارزشی و دینی بخوره و با ارزش های دینی ما منافاتی نداشته باشه.
حراست از ارزش های دینی یکی از مسئولیت های مهم مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران است. ما نمیتونیم بگیم نظام ما دینی هست ولی نوع پوشش ما و نوع مسائل دیگه ارزشی ما با یک تسامح و تساهلی داره انجام میشه و هرکس هر جور دوست داره بپوشه، هرکس هر جور دوست داره بگرده، ولی خب ما معتقدن باشیم که نظام دینی هست. لذا این از مسئولیت های اساسی و عمده مسئولین نظام هست که حراست بکنن از ارزش های دینی، مخصوصا حجاب که به عنوان یک شاخص مهم هستش.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. ان شاءالله که شاهد اون روز باشیم، به امید اون روز که واقعا مسئولانی که در امر فرهنگ سازی این مملکت دخیل هستند و مسئول هستند حتما به این فکر بیفتن و روزی شاهد این ماجرا باشیم که پوشاک ما هم مثل بقیه مسائل کنترل شده باشه. خانم معین‌الاسلام، خانم دانشجویی برای ما نامه نوشتن و گفتن که به نظر من هیچ رنگی رو نمیشه بهش رنگ زننده گفت و گفتن ما خودمون باعث شدیم رنگ مشکی برای زنان ما یک رنگ سنگین باشه، چون از رنگ‌های شاد خیلی تو جامعه ما استفاده نشده، به خاطر همین این رنگ‌ها رو زننده میدونیم در صورتی که هیچ رنگی زننده نیست. بعد گفتن اجازه بدیم که این رنگ‌های شاد توی جامعه ما رواج پیدا بکنه. حالا نظر شما چیه؟ خواهش می‌کنم.
رنگ شاد از نظر روانی نشاط ایجاد میکنه و باید جزء رنگ های لباس ما باشه. هیچ گونه مخالفتی در این رابطه وجود نداره، حتی مؤیداتی هم در اسلام هستش که بیشتر دعوت شده به اینکه لباس های شاد با رنگ های متنوع استفاده بکنیم. اما من خدمت این خواهر دانشجو میخوام بگم که عرصه عمومی با عرصه خصوصی اینها کاملا با هم متفاوته. عقل انسان و خردورزی انسان این اقتضا رو داره که نوع پوششش متناسب با اون محیطی باشه و اون فضایی باشه که وارد میشه. یعنی همونطور که اگر من وارد یک مجلس ختم و مجلس عزا میشم، اگر لباس متنوع با رنگ‌های بسیار شاد را بپوشم، بلافاصله نسبت به میزان عقلانیت من و خردورزی من شک میکنن. همیشه اقتضای خردورزی و عقلانیت بشر این هستش که در هر فضایی وارد میشه متناسب با اون فضا لباسی را و رنگ لباس را و نوع پوششش را انتخاب بکنه. وقتی زن وارد عرصه عمومی میشه، به عنوان یک انسان وارد عرصه عمومی میشه. و در واقع اسلام هم بنا داره که زمینه و شرایطی را فراهم کنه که زن وارد عرصه عمومی جامعه بشه، اما این حضور زن در عرصه عمومی هیچ گونه اختلالی در روند حرکت و پویایی جامعه ایجاد نکنه، بلکه خودش یه ابزاری باشه برای ایجاد پویایی و تحرک بیشتر. لذا اسلام اینجا پیشنهاد میکنه برای اینکه زن میخواد وارد جامعه بشه، حضور اجتماعی زن علاوه بر اینکه اختلال در نظام حرکتی و رشدی جامعه ایجاد نکنه، بلکه یک عامل سرعت دهنده باشه، اینجا اسلام سفارش میکنه که زن با لباسهایی وارد جامعه بشه که این لباسها انگشت نما نباشه، لباس شهرت نباشه، مورد توجه قرار نگیره، وضعیت پوشش به گونه این نباشه که چرخ حرکتی جامعه را از کار بندازه. بله. پس پیشنهاد اسلام استفاده زنان از لباسهایی هستش که متناسب با عرصه عمومی هستش و لباسهایی هستش که مشکل و اختلال ایجاد نکنه. اما ما میبینیم اسلام به ما دستورات بسیار زیبا و قابل توجهی میدن که یک خانم وقتی در داخل در واقع خانه خودش قرار میگیره و در فضای خصوصی قرار میگیره، در این فضا اسلام به ما میگه زنان لباس زیبا بپوشن، زینت استفاده بکنن، از رنگهای متنوع و شاد استفاده بکنن، مردان را موظف میکنن که لباسهای نو برای زنان تهیه بشه، وسایل آرایش و زینت را برای زنان تهیه بکنن. این عرصه‌ای هستش که عرصه پرداختن به زینت و زیبایی خواهی هستش و باید هم این چنین باشه. ولی این عرصه گفتم با عرصه عمومی کاملا متفاوته. لذا اگر اسلام مطرح میکنه که بیرون زنان با رنگهایی به حضور داشته باشن که مورد توجه و زننده نباشه، صرفا مخصوص عرصه عمومی هست. ولی در عرصه خصوصی واسه همینه به ما سفارش میکنن که اصلا مکروه از لباسهای تیره استفاده بکنید در خانه و تشویق میکنن ما رو که از لباسهای با رنگهای متنوع و شاداب استفاده بکنید، چون خانمها محورن توی خانه. اگر قرار شادابی باشه، خانمها محور شادابی هستن. لذا نوع پوشش هم به نوعی شادابی ایجاد میکنه و ما موظفیم که در خانه از رنگهای شاداب استفاده بکنیم. ولی متاسفانه الان به گونه ای شده که ما در بیرون از رنگهای مبتذل و رنگهای زننده استفاده میکنیم، ولی یهو تو مجلس عروسی که میریم رنگ سیاه رو استفاده میکنیم، یا توی خانه مثلا ممکنه از رنگهای غیر متنوع استفاده بکنیم. این جا به جایی در واقع به مصلحت نظام و جامعه نیست و لذا یه عوامل کنترل کننده از نظر نوع رنگ و نوع پوشش که الان انشاءالله اگر توی قسمت آخر بحث من فرصتی باشه، آداب لباس پوشیدن در اسلام رو یه تأکیدی روش میکنیم که توجهی به این آداب موجب میشه که ضمن اینکه عرصه عمومی ما سلامت خودش را حفظ میکنه و جامعه حرکت و پویایی خودش را داره، ولی در عرصه خصوصی توجه به اون خواسته ها و زیبایی های زن میشه و زن را دعوت میکنه به پوشیدن لباس های متنوع با رنگ های زیبا و داشتن زینت. و من در جلسه قبل گفتم حتی در اسلام میگن که بیش از 3 روز یک زن اجازه نداره که زینت ترک کنه، نمیتونه لباس مشکی بپوشه. همه اینها مربوط به عرصه داخلی و خصوصی هستش که هر عقل سلیمی هم این رو میپذیره. در صورت رعایت این مسئله، هم جامعه ما سلامت خودش را حفظ میکنه، هم سلامت روحی روانی خانم ها حفظ میشه و تاکید بر اون زیبایی و حس خدارای زن ها هم میشه و این نیاز زن ها در عرصه خانه و در مجلس که محارم هستن میتونه به هر حال پاسخ داده بشه و از نظر نشاط و شادابی به این مسئله زنان هم در اسلام مورد توجه قرار گرفته و حتی مورد تاکید هم قرار گرفته.
خیلی ممنون و سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من البته فکر میکنم که لازم تر باشه که این بحث رو مطرح کنم که یک گوشزدی نهایتاً به شنوندگان محترم برنامه داشته باشیم و یه یادآوری که ما در آموزه‌های دینیمون معتقد بر این مسئله هستیم که رستگاری ابدی ما در پرتو تأدب به آداب الهی هست. حضرت علی علیه السلام میفرمایند که کسی که به ادب الهی مؤدب بشه به رستگاری ابدی میرسه. ما در اسلام آداب مختلف در ارتباط با آداب پوشیدن، آداب خوردن، آداب آشامیدن و مسائل مختلف خیلی ریز آدابش برای ما گفته شده.
درست.
اگر واقعا ما میخواییم به سعادت که خواسته همه انسان ها هست برسیم، توجه به این آداب جزء لوازم ضروری رسیدن به خوشبختی و سعادت ابدی هستش. من یه بررسی وقتی در آداب لباس پوشیدن داشتم و در روایات عمودی می کردم، دقیقاً اون چرا که الان داره فرهنگ مد و مدگرایی رواج میده دقیقاً متعارضه با آداب لباس پوشیدن در اسلام یافتم این را. و ما واقعاً باید توجه داشته باشیم، اگر ما معتقدیم که بنده خدا هستیم، بنده خدا نمیتونه دیگه بگه من ضمن این که بنده خدا هستم اونجور لباس میپوشم که خودم دوست دارم، اونجور راه میرم که خودم میپسندم، اونجور در واقع میخورم که دوست دارم. این میشه مصداق ارعیت من اتخذ الهه و هوا، این دیگه هوای من اله من شده. من چطوری میتونم ادعای عبودیت و بندگی خدا را داشته باشم؟ ما باید تکلیف خودمون رو روشن بکنیم. اگر واقعا داریم این ادعا رو میکنیم که من بنده خدا هستم و از خدا هم میخوام که به رستگاری برسم، راه رسیدن به رستگاری تأدب به آداب الهی هست، مخصوصا در پوشش که واقعا دستورات بسیار زیبایی در پوشش به ما رسیده. شاخص‌های لباس اسلامی که در روایت‌های ما اومده، حالا شما توجه کنید که چقدر متعارضه با فرهنگ مد و مدگرایی هست. در اسلام اولین شاخصی که تاکید شده در ارتباط با لباس اینه که لباس شما لباس فخر و غرور نباشه. پیامبر اکرم می‌فرمایند که لباس‌هایی بپوشین که دل شما رو متواضع بکنه و دل شما رو خاشع بکنه و هر گونه فخر و غروری به دور باشه. پیامبر اکرم نهی نمودن ما را از اینکه لباسی بپوشیم که به زیبایی شهره باشه و انگوش نما باشه، یعنی کاملا ما را تو جامعه انگوش نما بکنه، که این از شاخصهای مشخص مد و مدگرایی هستش که افرادی که به دنبال این مسئله هستن تو جامعه ما کاملا انگوش نما و مشخص میشن. همونطوری که گفتن لباسایی بپوشید که به زیبایی شهره نباشه، متقابلا هم گفتن لباسایی بپوشید که به زشتی شهره نباشه، یعنی هر دوی اینها مورد توجه قرار گرفته. حتی شهرت در نازکی یا نرمی، یعنی مجموعاً پیامبر اکرم مخصوصا در انتهای این روایت تاکید کردن در لباس پوشیدنتون حد وسط را رعایت کنید، نه خیلی تنگ باشه، نه خیلی کوتاه باشه، نه خیلی بلند باشه. رعایت حد وسط یکی از شاخصهای اساسیه که در پوشش ما را دعوت به اون کردن. باز پیامبر اکرم فرمودن که هر کس لباس فاخری بپوشه و لباسش لباس شهرت باشه، خداوند به اون نگاه نمی کنه تا زمانی که این لباس را از تن بیرون بیاره، یا هر کسی که لباس شهرت بپوشه خداوند از اون روی می گردونه. و مجموعاً در مجموعه روایات ما ضمن تاکید بر این که تاکید شده که خوب ما لباس بپوشیم و خوش لباس باشیم، در این حال نهیم شده از این که لباس های ما ناخوشایند باشه و از مسیر اعتدال خارج بشه. و نکته قابل توجه هم اینه که سفارش شده که بهترین لباس، لباس خوبان اون جامعه هست. از تشبه به لباس دشمنان ما را نهی کردن. و به هر حال اینها گراهایی هست و نشانه هایی هست که در آداب لباس پوشیدن برای ما مشخص کردن و دادن. انشالله ما سعی کنیم و امیدواریم که جامعه ما به سمت سویی بره که آداب الهی و شاخصه های رفتار حضورداری الهی و اسلامی در جامعه ما روز به روز تقویت بشه، مخصوصا در زمینه پوشش. انشاءالله سعی کنیم که در ضمن اینکه رعایت آداب الهی را میکنیم، لباسی متناسب با شخصیت خودمون داشته باشیم و نهایتا من امیدوارم که جامعه ما، مخصوصا زنان جامعه ما و به نخست دختران جوان ما، به این میزان از سطح عقلانیت و خردورزی برسن و ما وسیله‌ای نشیم برای تخریب دین در جامعه اسلامی، که این عواقب بسیار ناگواری هم برای دنیای ما خواهد داشت، هم برای آخرت.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما سرکار خانم معین‌الاسلام، و به سوالات دوستان عزیز پاسخ گفتید.